أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما أكيد بتفصيل الشيخ وتفصيل بين شك در المقتضي وشك در الفعل. اول ببینیم که مراد ایشون از مقتضی و رافع چیه. چند احتمال گفته شده. برای مقتضی تفسیر مقتضی و رافع، اما احتمال اول این است که مراد از مقتضی سبب تکوینی باشه، برای اینکه هر چیزی که به وجود میاد محتاج به علت تامه، و علت تامه مرکب از سه جز یا به عبارتی چهار جز، چون جز چهارم گاهی هست گاهی نیست. گاهی گاهی جز اول عبارت هست از سبب، چون مقتضی هم بهش میگن، و اون چیه؟ اون چیزیست که یترشح المعلول من بطنه. سببیت تجوینی داره خودش به این صورت که معلول از بطنش مترشح میشه، که نار به نسبت الى الحراره. خب جز دوم برای سکوت رعایت کن، جزء دوم عبارت است از شرط. شرط یک چیزیست، جزیست از اجزای علت تامه که دخلی دارد در فعلیت تأثیر، دخل دارد در فعلیت و تأثیر. اگه باشه تأثیر فعلیت میکنه، نباشه فعلیت نمیکنه. مثل چه؟ مثل مجاورت. مجاورت الماء للنار، اگر آب مجاور نار بود حرارت به سرایت میکنه و این آب حار میشه، گرم میشه، اگه نبود نمیشه. جز سوم عبارت است از عدم المانع. معلول که وجود بخواد پیدا کنه باید مانع مسئله راه نباشه. خب مانع چیه؟ مانع اون چیزیست که مزاحمت میکند در تأثیر مؤثر، مزاحمت میکنه، مانع میشه. مثل رطوبت. رطوبت در مثلا فرض کنید چوب، احتراق چوب، میخواییم چوب را بسوزانیم با آتش، اولا خب مجاورت لازمه، ولی با مثلا شرط یکی دیگه از چیزی که نقد دخالت داره اینه که رطوبت نداشته باشه. اگر چوب رطوبت داره به این زودی احتراق درش به وجود نمیاد. فالرطوبتون مانعتون. مانعتون یعنی چه؟ یعنی مزاحم تأثیر آتش در احتراق. آتش میخواد تأثیر بکنه داره، اما این جلوشو میگی و مخله، مزاحمه، آشان از سکوت نمی کنی. خب توجه فرموزید، این جزء سوم. جزء چهارم معده، که گاهی هست گاهی نیست، جد هم مقید نیستن به ذکرش. معد چیه؟ معد عبارت است از چیزی که یؤثر فی فاعلی، یقرب الفاعل الى الفاعلیه و القابل الى القابلیه. معد یعنی اون چیزی که تأثیر داره، تأثیرش در این حد که نزدیک میکنه، به خلاف شرط. در شرط میگفتیم ما یؤثر فی فاعلیت الفاعل، یکون دخیلا فی فاعلیت الفاعل و قابلیت الفاعل. اما اینجا نمیگیم یقرب معنا میکنیم معلا به ما یقرب الفاعل الى الفاعلیه الى القابل الى القابلیه. مثال میزنن فرض کنید به راه رفتن انسان. انسان مثلا میخواد اراده کرده که از اینجا بره مثلا به فلان جا و برسه به مقصد، راه میره. اگر راه نره به مقصد میرسه؟ نه. اما این راه رفتنش هر قدمی رو که برمیداره اون رو به مقصد میرسانه؟ نه. چه نقشی داره؟ معده یعنی چه؟ یقرب الفاعل الى الفاعلیه. اگر این راه رفتاری رفتنهای اثناء راه نباشن، قدم آخر که آدم رو به مقصد وارد میکنه تأثیر نمیکنه. خود قدم آخر و قدم آخره که جز اخیره که آدم تا برداشت دیگه میرسه به مقصد. اما قدم های قبلی خودتور نیستن. و از قدم های قبلی چه نقشی دارن؟ یا قرب الفاعل الى الفاعلیه او القابل الى القابلیه. عرض میشه از خدمت را خواهی تفسیر اینها. حالا که متوجه شدیم اون چیزی را که سببیت تکوینی داره، یعنی یترشح المعلول من بطنه، اون را بهش مقتضی هم میگن اصطلاحا، نه در اصطلاح حکمت، اون میگن مقتضی. حالا اگر یک کسی تصور کنه که شیخ که تفسیر داده بین شک فی المقتضی و شک فی الرافع، مرادش از مقتضی مقتضی به اون معناست، یعنی سبب تکوینی، اون جوابش این است که نه، مسلم مراد شیخ نیست. این تفسیر غلطه. برای چه؟ برای این که نقض داریم، چون شیخ قائل به استصحاب در عدمیات، حال آنکه عدم مقتضی به اقتضا نیست. عدم العدم و لیس لها مقتضی، مثل عدم مقتضی نداره، اصلا مقتضی نداره، مانع نداره، چه عدم علت نداره. کذاک فی الاعدام لا علیه و این بها فاهو فتقریبیه. عدم علت نداره، چه چیزی وجود نداره که علتی بخواد. لا علیه و این بها فاهو، اگر یک وقتی تعبیر کردن گفتن علت العدم فتقریبیه، تقریبیه، مجازیه. و مراد ازش چیه؟ مراد از علت العدم عدم علت برای وجود. عدم علت برای وجود همینه. اگر علتی برای وجود که نبود، کافیه برای این که عدم تحقق پیدا کنه و وجود پیدا کنه. عرض می شود خدمت جان و شیخ و قاله به جریان استصحاب در عدمیات. پس این که باید احراز بکنیم مقتضی باشه، این که با حرفش جور در نمیاد. یکی دیگه در احکام شرع. احکام شرع امور اعتباریه هستن. اعتبار قائم به امور اعتباریه، قائم به اعتبار معتبر و قائم به اراده اون. بنابراین دیگه اون عرض میشد اجزای اربع مقتضی و شرط و مانع و فلان اینا معنا نداره، در امور اعتباری نمیاد. امور اعتباری علت تامه یک امر اعتباری چیه؟ اعتبار معتبره. دیگه اون اصطلاحات مطرح نیست در احکام شرعیشون، امور اعتباری هستن و استصحاب شیخ در این احکام شرعی خودداری میدانه، حالا که اون اصطلاح صدق نمی کنه. چون اون که برس رو که بگیم سببی دارن فلانی دارن، نه، همچه چیزی نیست. عرض شود به خدمت شما این احتمال اول. اینا ایستادن نمیدن که یه حرف بزنن و بعضی از این برادرها تا زمانی هستن نمیدونه کدون رو کن جز اسمسه حالت ذاتیشونه و ذاتی لا یعلل از هم بودن بدن باید تشریف ببند. نمیخواییم آقا پاسدار دم بدن، نمیخواییم همه برن، همه برن داره ببند کل برن.
باشه آقا جا اونو بریم خونش که نشه جلال بیشتری نمی خونه رو بیشتری.
او بریم اونجا دادی یعنی بنده برم یا کل برم تو کل میرین تو جای حضرت عالی
میرم
عکس رهبر بودی کجا اصلا مسئله اصلا عکس رهبر نمیذاری نه 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 بعد بعد یادم سر بحث خودم عرض احتمال دوم این است که مقتضی به معنای موضوع باشه، برای اینکه هر مستصحبی به نحره یه موضوعی داره باید داشته باشه، مستصحب باید موضوع باشه. و یقینا ما باید احراز موضوع هم بکنیم، چون اگر موضوع باقی نباشه نمیتونیم استصحاب بکنیم، باید احراز بکنیم بقای موضوع را تا صدق بکنن، صدق نقض بکنن. لا تنقض الیقین بالشک، اگر موضوع مستصحب عوض شد، مثلا نجاست این، مثلا فرض کنید لیوان عوض شد، یه لیوان دیگه آمد جاش، و چه ربطی داره نجاست او، چه ربطی داره به این؟ لا تنقض صدق نمی کنه، پس باید همون لیوان باشه. پس یقینا این احراز موضوع که شرط لازمه، یعنی شکی درش نیست. اما آیا مراد شیخ که می فرماید که تفصیل قائل بین شک در مقتضی و شک در رافع، یعنی ناظر به موضوع احراز موضوع؟ کلا نه، برای اینکه خودش مکرر عرض کنم به خدمت باساتران فرموده که ما باید احراز موضوع بکنیم، علاوه بر احراز موضوع فرموده باید شک در مقتضی هم، یعنی این تفصیل را در رتبه متأخره بعد از اینکه بحث احراز موضوع فارغ شده اومده این تفسیر هم اضافه کرده که شک در مقتضی نباشه و شک در وجود رافع باشه. پس کلمه لاحظه کلمات شیخ صریحا به این که احراز بسیار مرادش احراز موضوع نیست و این یه چیزیه ورای اون، تو احراز موضوع همه قائلن، منکری نداره. توجه فرم شیخ این را عرض میشن میفرماید اضافه بر لزوم احراز موضوع، اگر احراز موضوع نشد ما بخواییم از یه موضوعی منتقل بشیم به یه موضوع دیگه، خصوصا که نقص نمی کنه، مضافه به این که قیاسه. خب اگر که احراز کردیم که موضوع عوض شده قیاس یقینیه، اگر شک کردیم احتمال را قیاسه، اسراء و حکم من موضوع الى موضوع قطعا مشمول عدله استصحاب نیست، چون لا تنقض صدق نمی کنه. مثل همون مثال لیوان که گفتیم، نجاست یه لیوانی چیز بود، حالا استصحاب بکنیم همون نجاست ما، لیوان عوض شده یه لیوان دیگه آمده جا، چه ربطی داره؟ این معلومه. و این تفصیل شیخ یقینا ناظر به اینجا مطلب نیست. عرض می شود خدمت شما محترم سید دیدار احتمال سوم این است که مراد از مقتضی ملاک باشه، ملاک حکم، برای اینکه ما قائلیم که احکام جزافیه نیست، جزافی یعنی بی ملاک عبس، و جعل هر حکمی به نظر عدلیه اعم من الشیعت و المعتزله متفرع بر وجود الملاک. پس ای بسا مراد شیخ از مقتضی ملاک باشه که گفت فرموده هر وحشت که در مقتضی بکنیم استصحاب جاری نیست، باید احراز کنیم مقتضی را و شک کنیم در رافع، فقط استصحاب در موارد شک در رافع. حالا اینجا آیا ممکنه مراد شیخ ملاک باشه؟ چندین ایراد های شوارد، یعنی اولا معناش این است که اونجایی ما استثنا میتوانیم بکنیم که یقین کردیم به ثبوت آن ملاک، و بعد احراز مقتضی فهموده با احراز مقتضی و شک در رافه استثنا جاری میشه. پس یعنی که معنا کردن به چی؟ معنا کردن به علم به ملاک. اگر علم به ملاک باشه، کما این که مرحوم آصف کاظم در حاشیه مکاسب عرض شود خدمت شما، اونجایی که شک میکنیم در معاتات، یه معامله معاتاتی واقع شد، با این معامله معاتاتی یقینا ملکیت اولیه حاصل میشه، اما نمیدانیم آیا لازمه یا جایز. بنابراین بعد از رجوع احد و ما شک میکنیم که آیا اون ملکیت به هم خورد یا نخورد یا باقی مون. شیخ مرون استصحاب میکنیم آصف کاظم بهش ایراد گرفته که ما اینجا علم به ملاک نداریم، و شما خودت گفتی که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست، ما اینجا علم به ملاک نداریم. خب آقای خویی میفرماید که نه خویی، معلومه که عرض می شود خدمت واسعات شما مراد علم به ملاک نیست، و اگر مقصود احراز ملاک باشه لمست دباب الاستصحاب، برای اینکه احکام شرعی تعبدی هستن، ما اجمالا بیدیم یه ملاکی در کاره، اما اینکه حالا با تغییر خصوصیات آیا ملاک باقیه یا باقی نیست، ما همچه اطلاع تفصیلی از وضعیت ملاک نداریم. اگر بخواهیم پایبند این قضیه بشیم لازم میاد انسداد باب استصحاب الا قلیل و نادر که یه جایی مثلا کشف بکنیم بفهمیم روایتی بیاد بگه که اینجا ملاک هست، و الا ما نمیتونیم احراز وجود ملاک بکنیم و منسل میشه باب استصحاب. عرض کنم به خدمت شما، حالا ما اینجا یه اشکال دیگری را به نظرمون رسید که دیگه آقای خوی متعرض بشه، و اون این است که اگر مقصود شیخ از اون که ارشد شد که در مقتضی نداشته باشیم، یعنی احراز بکنیم وجود مقتضی را، معنیش این باشه یعنی احراز بکنیم وجود ملاک را، و اون وقت دیگه رافع چه نقشی داره؟ باشد که در رافع معنیش را چیه؟ یعنی احتمال میدیم یک چیزی آمد مستصحب رو از بین، مستصحب حکم شرعیه، یعنی ممکنه ملاک قطعا باشه اما حکم بره نمیشه، دارمدار هم دیگه اصلا. پس همونطوری که در ملاک و الاخ رافعیت هیچ میمنشه میشه، رافعیت یعنی رافعیت از برای چه؟ یعنی رافعیت از برای مستصحب، یعنی ما حکمی که میخوایم مستصحبش بکنیم رافعی آمد نابودش کرد، اگر این چیزی که نابود می کند هیچ دخالتی در ملاک نداره. پس بنابراین یعنی فرض کردیم که ما احرزنا الملاک، وجود ملاک را احراز کردیم، در این حال احتمال دادیم که چی؟ که با وجود یک رافعی این حج از بین با این که ملاکش هست، خود معنی نداره. بالاخره رافعیت هم بدون دخالت ثبوت وجودن و عدمن حدوثن و بقاءن، اگر این رافعی یک چیزی که واقع شده هیچ دخالتی در وجود عدم ملاک نداره، و چطور رافع شده؟ رافعیت معنی چیه؟ معنی اینی که اون حکم از بین ببره، احتمال میدیم که حکم از بین ببره یعنی اصلا بدون دخالت در ملاک، پس ملاک یعنی سر جاش هست، این هم هیچ دخالتی در ملاک نداره، و میشه رافعیت میشه جزافی، وقت رافعیتش میشه جزافی. بله، پس بناهن علا ذالک کل الامرین دخیلن در ملاک، هم مقتضی، حالا هرچی که مراد شیخ از مقتضی بوده، اما به صلاح رافع هم هرچی که مرادش بوده، بالاخره هر دوتاشون در وجود عدم ملاک نمیشه بگیم هیچ نقشی ندارن، هر کدامشون یه نقشی در ملاک دارن، و الا را اگر گفتیم رافع هم هیچ نقشی در ملاک نداره خرافیت جزافی میشه. نه 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 خواهی تو معنی نه خواهی معنی نکرد، این تو معنی نکرد، این مقتضی رو معنی کردن به احراز رو لذا گفتن باید احراز بکنیم ملاک. پس بنابراین علا ذالک این هم یه چیز ناتمامیه و قابل قبول نیست.
برای
یعنی قطع داریم که شیخ مرادش ملاک نیست از زنگه، حالا چه بحث رو بخوری بکن یقینا. حالا اینا که گفته شده من بابسن احتمالات بدنیه، این احتمالات ریشه داری نیست. ما تا چون گفتند و ما هم قلم بر اینا رو باید بخونیم، ما این الفاظ و اصطلاحات آشنا باشیم، هم بگم الله شیخ هم قطعا و یقینا مرادش ملاک، ملاکات احکام. ما ملاکات احکام از کجا بتوانیم احراز بکنیم؟ یه چیز مقتوع العدم میگه قطعا شیخ مرادش این قضیه ملاک نیست. مضافم به این که وقت همین عرض کردم خب مقتضی و رافع، پس رافع یعنی همینطور این گتره ای آمده رافع شده، خب اونم باید یه دقیقه مضاد نکنه. نقش رافع نقش مخربه، خیلی خوب نقش مرافع خواهم یه مخرب هم یه دخالتیه دیگه. بالاخره بقائن این رافع چکار میکنم تا مخرب نباشه و ملاک از بین نبره میتونه رافع باشه؟ پس بنابراین این طور نمیتونیم تفسیر بکنیم. به اجازه اجازه بفرمایید و بذاریم مانع نشید بحث ادام پیدا کن. پس بنابراین شیخ قطعا و یقینا مرادش ملاک نیست. از شبت به خدمت شما میریم سراغ معنای اصلی. ببینیم معنای اصلی این که شیخ فرموده باید مقتضی را احراز بکنیم و اون وقت شکی که داریم شکمون در رافع، آیا یه رافعی مخلی مزاحمی آمد این را از بین ببره یا نه، اون وقت استفهام. اما اگر در اصل مقتضی شک داریم استفهام جاری نیست. عرض شد خدمت شما بله مراد ایشون روی هم رفته. اولا اینه باید مقدمتن بگیم که مراد از مقتضی متیقن نیست، مراد مقتضی ابقاه نه مقتضی متیقن. مقتضی متیقن که اگر گفتیم خب وقت میرسه به مضمینه که متیقن یه مقتضی داره باید داشته باشه، اون وقت میشه علت، یعنی یا جزی از اجزای علت چی؟ علت متیقن. خب اینو که رد کردیم، گفتیم نه ملاک مراده نه مقتضی به معنی سبب تکوینی مراده، اما اینا رد کردیم. پس این مقتضی اقتضای برای چه داشته باشه؟ اقتضای برای وجود المتیقن مقصودش نیست، مقتضی برای بقایش. نه علا استصحاب عبارت از ابقا الحکم بالبقا، مقصود اینه که یه مرتبه و شک در بقا، با شک در بقا که استصحاب میاد، شک داریم در بقا نوجه فرمونه، اون وقت زمینه میشه برای که حکم شارع بالبقا. شک در بقا گاهی از اوقات از جهت مقتضیه، یعنی قصوری در مقتضی حاصل شده، فشکک ناخل بقا مقتضی چه؟ مقتضی بقا. گاهی از اوقات شک در بقا داریم لعجل وجود رافع، رافعی آمد و جلوی بقا را گرفت شک میکنه. گاهی از اوقات نه، رافعی در کار نیست، نمیدونیم آیا خودش اقتضای بقا داشت یا اقتضای بقا نداشت. پس این معنایی که میخواییم بکنیم و بعدا سرش بیستیم، اقتضا متعلقش چیه؟ اقتضا البقا متعلقش بقا. حالا مراد چیه؟ مراد اینه که خود این متیقن اقسامی داره. گاهی متیقن ها از چیزایی هستن که فی حد ذات استعداد البقا دارن، استعداد بقا دارن به حیث یعنی ذاتشون و طبیعتشون طوری که استعداد بقا دارن، یعنی وقتی به وجود آمدن میمانن به حسب چی؟ به حسب طبیعت ذاتیشون، اینطور که وقتی موجود شدن میمانن و استعداد موندن دارن، استعداد بقا دارن. بعضی چیزهایی که بعضی از چیزها عرض کنم بخواد نه استعدادشون موقته، یه مدت کوتاهی بعد ما شک میکنیم. شکمون در چیه؟ در اینه که آیا استعداد آمد تا اینجا یا استعداد بقا نیامد تا اینجا، نرسید و کم بود نمیرسید تا اینجا. خیلی خوب، پس این مراد شیخه. اون وقت میاییم به سراغ موضوعات خارجی. خب معلومه موضوعات مثلا عمر آدمیزاد، یا آدمی میخواییم مثلا فرض کن نمیدونیم زنده است یا مرده، استصحاب عمرش بکنیم. ولی بعد از 200 سال معنا داره استصحاب؟ ولی اینکه هیچ آدمیزادی استعداد بخاش برای مدت 200 سال نیست. حالا قیاس به ما بزمان نکنون دلتون بده، اون حساب جدا اراده باری تعالی هست و از بحث خارج هست و اونم کشک نمی کنیم درش. اما در آدم های معمولی خب نمیدونیم زنده یا مرده، آیا استشه مالش تقسیم بکنیم یا نه؟ تا که استثام میکنیم؟ تا زمانی که استعداد، یعنی احراز بکنیم استعداد بکاشه، یعنی این امکانی که مونه. اگر مثلا فرض من مدت 200 سال گذشته بازم استثام میکنیم؟ قطعا نه دیگه، بالاخره چون که اونجا علم داریم که دیگه مثلا استعدادش تمام شده. حالا اگر شک کردیم، حالا فرمایش شیخ اینجا ظاهر میشه که شک کردیم استعداد بقاش تا این اندازه بود، داریم مثلا فرض کنیم مثلا 140 سال آدم 140 ساله هم ندرتا پیدا میشه تمام استعداد بقایی دارن، اما خوینا کم هست، اما شک میکنیم. مثلا 100 سال گذشته، 110 سال، 120 سال گذشته دیگه شک میکنیم. شک این از چه بابته؟ از بابت این که خود استعداد بقاش آیا یه اندازه بود که تا حالا به ماله یا نه، که من که اون وقت دیگه باید مثلا بگیم که. اما اگر در سن 40-50 سالگی شک کردیم اون را استثام به مورد، برای اینکه استعداد بقا هست و شک ما از بابت این است که یه میکروبی، یه ویروسی، تصادف ماشینی، آتش سوزی، غرقی، حرقی، فلانی پیدا شد یا نشد، اینا میشن رافعه. حالا بیایم به سراغ احکام شرعیه. احکام شرعیه هم همینطوره، بعضی هاشون استعداد بقاشون گاهی مشکوک میشه، نمیدونیم استعداد بقاشون. بعضی ها از احکام شرعی از چیزهایی هستن که خیلی عمرشون طولانیه، وقتی موجود شدن استعداد دارن که دیگه بمانن الالعبد. مثل طهارت و نجاست، یعنی یه چیزی که پاکه ممکنه عمر پاکیش خود به خود ها بدون اینکه نجاستی عارض بشه از نجسش بکنه، خود به خود عمر طهارتش تمام بشه، نمیشه عمرش اقتضای عمرش الی الابد. یه چیزی نجس بود، نجس شد، مثلا این کتاب نجاست عارض، نجس شد، تا مادامی که رافعی پیدا نشده خودش استعداد بقای این نجاست تا چند ساله؟ میشه بگیم بعد 5 سال، 10 سال، 15 سال. خود یه نجاست تا کی میخواد باقی بمانه؟ عمرش چقدره؟ میشه هم که حدی بزنی؟ نه. عمرش چیه؟ عمرش عمر ابدیه. تا اگر رافعی پیدا نشه این نجاست اقتضای بقا رو داره تا روز قیامت. این طهارت و نجاست. میاییم سراغ عرض کنم به خدمت باسعاد شما مثلا ملکیت. ملکیت هم چیزی که اگر انسان مالک شد اگر رافعی پیدا نکنه این ملکیت، مثلا فرض کنید کسی حالا به سبب بیعی، صلحی، تبعی، موت مورث مالک شد، میشه بگیم یعنی دیگه مالکیت تا چند سال؟ تا که مالک شد اقتضای بقا داره تا یوم القیامه، مگر اینکه رافعی بیاد از بینش ببره و الا خودش اقتضای بقا داره. یه چیزایی هست که نه اینطور نیستن، اقتضای عمرشون اینطور دائمی نیست، اقتضای بقا الا ابد نداره. مثل چه؟ مثل زوجیت منقطعه. زوجیت اگر دائمه باشه مثل اون مثالهای قبلی، اما اگر زوجیت منقطعه باشه خب یه عمری داره، یه روزه، یه ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، خب پس بنابراین دارش زمانی داره که ممکنه شک بکنیم آیا عمرش تمام شد یا عمرش تمام نشد. اینجا اگر در عقد منقطع شک کردیم از همون مثال هایی که شیخ فرموده شک کردیم، نمیدونیم زمانش، اقتضاش، اقتضای عمرش، تعداد عمرش کشید تا مثلا فرض فرمود 5 سال، 10 سال یا نه عمرش طوری محدود بود که همچه اقتضایی نداشت، موجد استثابه باشد که در مقتضی مثل قرآن. حالا از شبت به خدمت بازدارت شما اون وقت مثلا حالا اگه بخواییم یه مثال دیگه برش پیدا بکنیم که یه مثال منحتم به یک مثال نباشه، اونم یه مثالی که وقوعش در خارج هزار تا گرفتاری داره درست میکنه و هزار تا مسئله دنبالش هست. آره این ای باش بله، حالا اون شرح دیگری داره که ارزم ارز میشه بعد خدمت شما. مثلا فرض بفرمایید مثال دادن به که خودش اشکال کرده از ما مشکل در مقتضی، مثال داده به خیار. اگر شک کردیم که هل الخیار علی الفور، مثلا خیار قبل نمیدونیم علی الفور یا نه، علی الفور نیست، یا در مقدار فوریت شک کردیم، این مقدار فوریت خودی عرفی است، اما این مقدار عرفی شک کردیم چقدره، شیخ فرموده که این چیه؟ این شک در مقتضیه، برای اینکه مرجعش مرجع این تزلزل، تزلزل خیاری، مقدار عمرش برای ما محرز نیست که چقدره و استعداد بقاش دار چقدره. اینجا استثاب جاری نیست لانه اون مصادیق شکه فی المقتضی. یه مثال دیگه هر شرط به خدمت شما، جمیع مواردی که احکام شرع مغیاب غایتی باشن، مغیاب غایتی باشن و ما شک بکنیم، شک بکنیم در تحقق غایت، یا از ما به شبه حکمیه یا از ما به شبه موضوعیه، فرق نمی‌کنه. شبه موضوعیه مثلا اصلا معت مصطلح سیامه الاله روزه رو باید تا چه گرفت؟ دو شهر. حالا ما نشستیم یه توی اتاقی در بسته، انشاءالله تعالی صدا هم به هیچ وجه نمیرسه، اگر مؤذن هم اذان بگه صدا به گوش ما نمیرسه. بعد ما شک کردیم نمیدانیم آیا لیل شد یا لیل نشد، اینجا استثاب بکنیم استثاب بکنیم، این جاری استثاب، این هم مثال فرمایششه، همیشه که در مقتضی میاد برای این که خویی استیام الال لیله عمرش داشتم یه بیشتر که نیست. اون وقت ما شک داریم نمیدینیم این عمر منتهی شد یا منتهی نشد، بنابراین از موارد شک در مقتضی، چون که در مقدار استعدادش آیت مثلا تو همین حالات مالا یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، سه ساعت بعد، یه سه ساعت میکن خوشک داریم در استعداده، استعداد بخواه شده تا اینجا هست یه ما داریم استثام میکنیم یا نه. این به نحو شبه موضوعیه، ممکنه به نحو شبه حکمیه باشه. شبه حکمیه مثل چه؟ مثل همین که فرموده سمحت مستیام الاله، سمعت مصیام الالیل که فرموده دخول اللیل به چیه؟ چی محقق دخول اللیل؟ آیا محقق دخول اللیل استتار القرص یا ذهاب الحمرة المشرقیه؟ حالا این خودی شبه حکمیه، منشأش هم شبه مفهومیه است، شبه مفهومیه است از جهت که نمیدانیم مفهوم غروب آیا سقوط القرص یا ذهاب الحمرة مشرقیه. نتیجه این شبه مفهومیه شبه حکمیه است، پس ما در حکم وجوب صیام شک میکنیم، اولش رو میدونیم آخرش رو نمیدونیم، نمیدونیم آیا یک تره یه ربع ساعت فرق معامله است، اگر سقوط القرص یه ربع ساعت جلوتره، اگر ذهاب الحمرة المشرقیه است یه ربع ساعت متأخره. فإذا شككنا منشأ شك ما هم جعل الشارع، فلذا تكون الشبهات حكميه. آیا استصحاب جاریه؟ یعنی حالا مثلا سقوط القرص شد هنوز ذهاب الحمرة المشرقية نشده. ما میتوانیم استصحاب وجوب الصوم بکنیم. شکل در مقتضی؟ تو شکل در عمرشه. نمیدونیم عمرش پایان پیدا کرد. اگر اون مراد بوده عمرش پایان شد. اما اگر مراد اینه که عمرش به تمام نشده. پس ما شک داریم در اتمام عمرش. این شکل در مقتضیه. اتفاق فرمودید؟ و به خاطر اینکه شکل در مقتضیه استصحاب جاری نیست. و امثال اینها هر کجا که ما یک آیتی داشتیم که مثلا فرض کنید مردده بین مثلا اینکه این مقداری یا بیشتره بین طویل و قصیر چه از ناحیه شبه حکمیه چه از جهت شبه موضوعیه از میشهد استصحاب با شک در مقتضیه. اما اگر چنانچه در اون موقعی که هنوز نه مسئله غایت میدونیم وسط روزه تا شب کلی فاصله داریم، اما الان ما احتمال دادیم مثلا فرض فرمید بطلان و سوم را از چه جهت؟ از جهت این که نمیدانیم به مسافت شرقی رسیدیم یا نه، رفتیم به مسافرت. اگر که عرض شود خدمت باسات شما اون مقداری که میخواهیم بریم مسافت شرعی است، فاذا تعدینا حد التنخص فسوف صومنا باطل و میتوانیم بخوریمش. اما اگر اون جایی که میخواهیم برویم لا تبلغ المسافت الشرعیه، حالا حد التنخص هم عبور کردیم، اما چی؟ اما خود نمیدونیم تا جایی که میخواییم بریم مسافت شرعی هست یا نه. پس شک در رافع داریم. این دیگه شک در رافعه. چرا؟ چون عمر خودشون فی حد نفسه تا که بود تا شک بود تا شب بود. قضیه بطلان و سوم لعجل سفر این یه چیز رافعیه. التفات فرمودید رفتی به اصل عمر روزه نداره. نمیدانیم این رافع پیدا شد یا نشد، استصحاب جاریه. پس این تفسیر کلام شیخه و صلی الله علی محمد و آله.